رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 22 می من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت دعا میکند که آتش بس در بین اسرائیلیان و حماس از فلسطین پایدار ماند. او گفت تاسیس دو دولتی مستقل یگانه راه حل این نزاعی مرگبار است. بایدن روز 21 می با اشاره به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت من دعا میکنم که این آتش بس ادامه یابد. من به بی نتانیاهو اعتماد دارم. وقتی او به من وعده دهد سر قولش می ایستد و هیچگاه وعده خلافی نکرده است، گفت او. در یک نشست مطبوعاتی کاخ سفید بایدن اینچنین وعده داد که بسته کلان یاری های مالیوی را با دیگر دولت ها آماده خواهد کرد تا در برقرار کردن نوار غزه آسیب دیده کمک کند. او گفت آمریکا در صدد است با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به ساکنان غزه کمک سریع بشری رساند و برای بازسازی غزه کمک کند. این کار را ما در همکاری با مقامات فلسطین طور انجام می‌دهیم تا حماس از این مبلغ‌ها برای پر کردن انبار اسلحه استفاده نبرد. ماموریت فلسطین که از جانب کشورهای غربی پشتیبانی می شود تحت رهبری محمود عباس یک سازمانی رقیب حماس است که غزه را نظارت می کند. کارشناسان می گویند که برای برقرار کردن خسارات غزه که تا آغاز جنگ اخیر هم کم بضاعت بود سالها و ده ها میلیون دلار ضرور است. بایدن در حال از راه حل تاسیس دو دولت حرف زد که بار دیگر پشتیبانی واشنگتن را از اسرائیل تاکید نمود و گفت دیگران هم در این منطقه باید حق موجودیت دولت اسرائیل را اعتراف کنند. دادستانی کلی تاجیکستان درباره به زندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که با کمک مالی برای تحریضی حمله های تروریستی در روسیه گناهکار دانسته می شود. دادستانی روز 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روز 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی و یا افرادگرا گناهکار دانسته شد. هرچند سالهای اخیر ده ها جوان تاجیک را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش به سالهای دراز زندان محکوم کردند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نامهای مستعار از جمله اسلامی دین ابراهیموویچ در شبکه‌های اجتماعی صفحه باز کرده و در مدت 6 سال گذشته به نام اعضای ظاهراً داعش بیشتر از 300 هزار روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می‌شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله‌های تروریستی در قلمرو روسیه با بختیار اسماعیلوف چند از شهروندان دونی تاجیکستان از جمله شخص با نام ایدیخان رستم توصیه می‌دادند. نظری طرف مقابل در رابطه با این بیانیه دادستانی کل معلوم نیست. مسکو فشار بالای شرکت‌های مخابراتی خارجی را ادامه می‌دهد. یک گروه از وکیلان روسیه به پارلمان این کشور طرحی نو را پیشنهاد نمودند که شرکت‌های مخابراتی خارجی را وادار می‌کند بخش‌های محلی خود را باز کند، در عکس حال جریمه می‌شوند و یا فعالیتشان عموماً قطع کرده خواهد شد. مسکو همین گونه نظارت را بالای اخباری که در اینترنت نشر می‌شود تشدید می‌بخشد. این طرح قانون روز 21 می در پارلمان روسیه در حال تصویب شد که اینترنت در این کشور با سرعت گسترش یافته، سیاست‌های کرملین را به چالش می‌کشاند. است که ولادیمیر پوتین را وادار کرد که به شبکه‌های اجتماعی توجه ظاهر کند. سال 2019 روسیه قانونی دیگری را تحت عنوان اینترنت مستقل پذیرفت که به منصبداران برای محدود کردن اینترنت و در حالت‌های اضطراری حتی قطع کردن پیوندهای فرامرزی اینترنت با خارج را حق می‌دهد. الکساندر خینشتین رئیس کمیته دوم دولتی اوید با سیاست اطلاعاتی و یکی از مؤلفان طرح قانون می‌گوید پیش از همه قانون مذکور به معلومات خصوصی فرامرزی دخل می‌کند و گوید که این قانون شرکت‌های مخابراتی خارجی را که روزانه در روسیه بیش از 500 هزار کاربر دارند موظف می‌کند فیلیال‌های خود را باز کنند و در برابر قانون‌گذاری روسیه مسئولیت نشان داده با مقامات این کشور برای رعایت آن مساعدت کنند. اتحاد اروپا با نشر گواهنامه‌های کووید 19 به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اجازه می‌دهد که در داخل 27 کشور اتحاد اروپا رعایت کنند. قانون‌گذاران اتحاد اروپا روز 20 می به این سازش رسیدند. سازش مذکور را به شهروندان و ساکنان 27 کشور عضو اتحاد امکان می‌دهد با دسترسی گذرنامه رقمی که در آن درباره واکسن گرفتن و نتیجه تشخیص وباء کرونا ویروس اطلاع داده شده است در داخل اتحاد اروپا گشت و گذار کنند. کشورهایی که از سیاحی وابسته هستند پیشنهاد نشر چنین گواهنامه را کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اوجانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان میگوید سه شرکت هواپیمایی روسی روزگی دادند که از این پس بلیت به روسیه را از $500 بالا نخواهند فروخت. بر اساس بیانیه اوجانسی چنین روزگی را شرکت های سیبیر، اورالسکی اویالینی و یمال دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گران بودن نرخ چپته پرواز به روسیه یکی از شکایت های اساسی شهروندان تاجیکستان به خصوص مهاجران بود. مسافران از آن شکایت داشتند که بلیت ها با مبلغ تا 15000 سومان روخته می شوند. اکرام سبحانزاده دیرکتور آژانسی شام 21 می بر رادیوی آزادی گفت مسافران از فردا می توانند بلیت های پرواز به روسیه را با نرخ تا $500 خریداری کنند. سبحانزاده افزود در صورت مشاهده نمودن حالت های از جانب نقطه های چپته فروشی به اساس بالا بودن نرخ چپته مسافران می توانند بر رقم های 236 5334 زنگ زنند. دیرکتور آژانس همچنین گفت مسافران هنگام خریدن چپته باید رسید طلب کنند و به پیشنهاد رسید چپته نخرند. پیشتر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان از شرکت های روسی خواسته بود بلیت ها را از 8000 سومان گران نفروشند وگرنه از حق پرواز محروم میشوند. هفته روان آژانس اویاسیون گفت به خاطر گرانی نرخ چپته به شرکت های روسی سیورنیویتر و سیبیر اجازه پرواز نداد. روز 21 می شرکت سیبیر دوباره اجازه پرواز دریافت کرد ولی هنوز تقدیر پروازهای شرکتی هوانوردی سیورنیویتر معلوم نیست. اکرام سبحانزاده دیرکتور آژانسی افزود
من از شرکتی که من کرد با مرکزی خلقی نرخ ارزون کند من ارزون کردن پیر من مو با رسمان مکتوب کرد
خب
نویست که ما روزی هستیم در خود شما رو خانه کنیم و
روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر کاری است. در سال گذشته پروازها از تاجیکستان به روسیه به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس محدود شده بود. صدها نفر در تاجیکستان درماندند و پس از 1 اپریل که دوباره اجازه پرواز به روسیه را دادند، آنها تلاش دارند که خود را به این کشور رسانند. قبلا هم مهاجران از نرخ گران چپته و کمبودی آن شکایت کرده بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روزی 22 می در میان 26 کشوری که برای پیروزی در آزمون با نفوذ موسیقی یوروویژن رقابت میکنند، آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین از روسیه نمایندگی میکند. برای راه یافتن منیژه به دور نهایی آزمون، هنرنمایی موفقانه او در دور نیمه نهایی یوروویژن در روتردام راه گشود. من عبدالله اشرف حالا تأثیرات خود منیژه از این سبقت و شرکتش در یوروویژن را در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. منیژه مبارک شود. چه احساسی دارید؟
تا حال باورم نمیاید که این واقعیت است. مثل که در خوابم. از اعضای تیمم بسیار سپاسگزارم چون که 100% برنامه رو اجرا کردند و امید دارم در دوره نهایی نیز 100% اجرا می شود. ولی نتیجه آزمون چی می شود دیگر از ما وابسته نخواهد بود. ما با ترس و نگرانی فشاری که چندین ماه ادامه کرد غالب آمدیم و به صحنه برآمده از هنرنمای خود لذت برده توانستیم.
І вийшли на сцену і вийшло по-настоящему насладиться виступленням.
Хоб, мухтасар бігуєт, ки тамоми фікрі тахіяї намайшнамаї шума ву сару лібас аз дохилі курта бейрон шуда ву колап шикані кардан, ба кі марбут аст?
در تیم ما هر کس وظیفه خود را اجرا میکرد ولی ایده این که من از داخل کرته بیرون میشوم و از پشتم زنانی روس و هنری زنانی روس نمایش داده میشود با لادوک و تانیا مربوط است. خودی کرته و طراحی آن شکل سازی آن با مادرم مربوط است. دریچه را که از خانه باز می شود، مادرم با یک دوگانه اشون فکر کرده برآمدند. آنها در ساحه مد تجربه زیاد دارند، با همین سبب همراه کار کردند. طراحی کاری مادرم بود.
اسکیز رسمه ماما.
برای این چند وقت صرف شد؟
Як мох тахмінан, мо куртаро сохтем, мухандисоне ки қолаби куртаро эҷод кардан дар шаҳри Королёв қарор доранд. Мо ба он ҷо рафта куртаро чен мекардем. Ин як устохонаи бисёр олӣ аст.
Ин ҳамон бюрои конструктории маъруфи шаҳри Королёв нест?
ولی همون است. ما با آنجا مراجعت کرده خواستیم که کورته رو روی چرخچه ها و در حال حرکت بسازند.
خوب وقتی با صحنه برآمدید هیجان یا ترس نداشتید و یا با صحنه برآمدید و دیگر همه نگرانی ها تمام شد؟
در نظر اول تمام هنرنمایی 3 دقیقه است ولی برای من مثل یک عمر بود. در سرم اینقدر فکر و خیال هر خیله گذشت. فکرهای خوب بود، بد هم بود، ترس بود. این زمان راحت از کاری که میکنم. هر دفعه که تماشابینان قرصک میزدند زمینن قرصک آنها زیاد بود، سبک میشدم. بودن تماشابین برای هنرمند خیلی ضرور است. آنها برای رفع نگرانی ها یاری میکنند، چون که تو در صحنه تنها هستی، اونها باشند زیادند.
خب گفتید که غلبه مهم نیست، مهم رسانیدن پیام سرود است. چرا پیروزی مهم نیست؟
موقع من معین است. هیچ چیز آن را عوض کردن نمیتواند. هیچ جای در آزمون‌های موسیقی و یوروویژنی جایزه و یا چیز دیگر موقع مرا دیگر نمیکند. پیش از یوروویژنی هم نظر من این بود و همین گونه میماند. باید حقیقت را بگویم. با تماشابین حق‌گو باشم. با ایجادکاری مشغول باشم که به دیگران الهام ببخشد تا تغییر یابند و خوشبخت شوند. برای من مهم این است که صدای من شنیده شود. این چیز خیلی مهم است.
یعنی 22 می وقتی همه برای شما هواداری میکنند اصلا پروا نمیکنه؟
نه پروا نمیکنم. اون چی که مرا تشویش میدهد این حقوق ما است. مثلا من در غم آنهایی میشوم که حالا حجت یا شهروندی گرفته نمیتوانند و یا امکان زندگی کامل ندارند. مثلا با تحصیل فرو گرفته نمیشوند. مرا این چیزها بیشتر تشویش میدهد. خواست های ایجادی باشد. مثلا وقتی به صحنه برآمده دلپور نیستید که فکر میکنید که یک بخشی کار ناتمام ماند و یا پیغام سرود خود را درست درک نمیکنید، این یک مسئله است. ولی من سرودی خود را خوب حس میکنم. من 2 ماه هست که با این سرود بسر میبرم. به همین خاطر هم هیچ شبه و نگرانی در دل ندارم.
منیجا میدونید تاجیکان زیاد هموطنان سابقتان در تاجیکستان، در اروپا، امریکا برای شما خیلی هواداری کردند. در فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. برای آنها حرفی برای گفتن دارید؟
میخواهم همین را بگویم که با همهشون افتخار میکنم. بسیار شدم که همهشون زمانوی هستند. جهانبینی وسیع دارند. آنها مرا درک میکنند و میشنوند. وقتی در تاجیکستان تولد شدم میروی و در دلت سنت های شرقی خود رو حفظ میکنی. عین زمان یک ساکن اروپایی هستی، این خیلی عالی است. من از پشتیبانی آنها خیلی شدم، چون که ترانه من پیام بسیار زید و نقیز دارد و من البته در فکر واکنش آنها بودم، ولی از تاجیکستان هیچگاه واکنشی بدی نگرفتم.
خب با تاجیکی چیزی گفتن نمیخواهی؟
یا نبیرن پومی شتو من شموی نخت میبینم. اتا یا پومی
هم صحبت رادیو آزادی بود. منیجا سنگین، آوازخوان زاده تاجیکستان که در آزمون یوروویژن از روسیه نمایندگی میکند.
Yeah. مقامات شهر دوشنبه تا یک هفته اخیر ده ها موجیر و یا آنتنای پارابولی ساکنان را از بالای بناهای استخوماتیشان در خیابان رودکی پایتخت برچیدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. در اداره منزلی و کمونالی نویه اسماعیل سامانی دوشنبه گفتند این تصمیم بر اساس دستوری رئیس شهر گرفته شده است. همصوبتان ما تاکید نمودند که موجیرها نمای زیبایی شهر را کاسته میگرداند، برای همین باید از بام ساکنان گرفته شوند. اما بعضی از ساکنان گفتند کندن موجیرهایشان از یک جهت خراجات مالی را به میان گذاشته است، از سوی دیگر حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. موجگیری محبورایی علی ولیف ساکن شهر دوشنبه را چند روز پیش کندند و حالا با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور دسترسی ندارد. او روزی 21 می در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال با موجگیری دیگر پیوست نشده اند.
چی میگویم که کان قانون دولت ها چکوکا میشوند؟ بعد یکم گپ هست که کندند. اما کامورا گفتند که هم طوریش خونه را به زیب میگیرند. حکوزم چورا کانال تماشا داریم.
تورامورات شکروف کارمند اداره منزلی و کمونالی به رادیو آزادی گفت در چند روز اخیر از 3-4 بنا در خیابان رودکی حدود 150 موجگیرو کنده اند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گیره تا 150 تقریبا استفاده کردیم. در همین 3-4 دوم در ام جی کا دومای قیراقوم و دومای سرخ و دومای زرد اونجا 800 ما هم ترامای گذشته بد کردیم، همشون بعد در موج استقلال اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
خیابان رودکی در مرکز شهر دوشنبه از کوچه های پروتکلی به حساب رفته، عادتا حرکت ماشین های مهمان های بلند مقام رسمی که به تاجیکستان تشریف می آورند در این کوچه به نظر می رسد. برخی ساکنان گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کارنوشایم شدند و حالا نمی دانند موجگیرهایشان در کجاست. کارمندان اداره منزلی و کمونالی موجگیرهای محبورایی ساکنان را کنده در نزد بنای پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند صاحبان این دستگاه ها می توانند هر لحظه آنها را آماده بگیرند. برخی حقوق شناسان می گویند ساکنان حق دارند بامی بنای استقامتیشان را استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما به قول آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست. شادکا مخصوم و حقوقشناس اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفت تصمیم برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای باید طرز صورت گیرد که حقوق ساکنان نقض نگردد.
وابسته به اون که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه ماهواره‌ها از جانب میگم یکی حکومتی هایی که مقامات اجرای محلی حکومتی دوازی میتونن سنت های معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانند که سیمای ظاهری شهر میگم مقدر زیبا نشان نمیتوند میتونن که همین گناه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای از بام بناهای استقامتی در کوچه های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکان وسیع استفاده از موجگیرهای دیگر سیمی و اینترنتی را دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنا به تحقیقات دو نهاد سازمان ملل متحد، شخصانی که در یک هفته بیشتر از 55 ساعت کار میکنند با خطر مرگ پیش از وقت یا نابهنگام بر اثر بیماری های دل روبرو هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می در مجله Environment International نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که به تحقیق خطر کار زیاد و سلامتی بخشیده شده است. آن در سالهای پیش از پاندمی و بر اساس ده ها تحقیقات دیگر و سنجش سلامتی هزارها نفر آماده شده است. ماریا نیر، سردار ریاست محیط، تغییر اقلیم و سلامتی در سازمان جهانی تندرستی گفت بیش از 55 ساعت کار کردن در یک هفته خطرهای جدی دارد و افزود نتیجه های تحقیقات یک هشدار به حکومت ها، کاردهندگان و کارگران است تا بدانند که کاری طولانی سبب روی راست مرگ انسان شده می تواند. مثلا تحقیق دانشمندان معلوم کرده است که کار 55 ساعته در یک هفته در 35% حالت ها می تواند خطر گرفتاری به سکته مغزی و در 17% حالت ها سبب مرگ بر اثر درد دل را به بار آورد. این خلاصه در نتیجه مقایسه چنین مدت کار با 35 تا 40 ساعتی کاری هفته به دست آمده است. از سال 2000 تا سال 2016 معلوم شده است که مرگ انسان ها با سبب درد دل از کاری دراز مدت 42% افزوده، حالت های سکته مغزی 19% بالا رفتند. تنها در سال 2016 حساب شده است که 488 میلیون نفر در جهان بیش از 55 ساعت در هفته کار کرده، در نتیجه 398 هزار نفر آنها از سکته مغزی و 347 هزار نفر از بیماری های دل درگذشتند. اما این حالت های مرگ در میان شخصانی از 60 تا 79 ساله ثبت شده است و در سن 45 تا 74 سالگیشان هفته 55 ساعتی کار کرده اند. گزارش اینچنین میگوید پاندمی کووید 19 میتواند تمایل تمدید ساعت‌های کاری را ایجاد کند. دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوس گفت که پاندمی شکل کار بسیاری ها را تغییر داد. او گفت برای بسیاری از ساحه‌ها کاری فاصله‌ای کارگران یک چیز معمولی شده است، ولی در این شرایط مرز میان ساعت کاری و فرصت آزاد از کار پاک می شود. با گفته او، در حالی که کاردهنده از روی ریجه معمولی پول کارگر را پرداخت می کند، کارگر ساعتهای دراستر سری کار می ماند. آقای تدروس گفت حکومت ها و کاردهندگان و کارگران باید با هم موافقه کرده ساعتهای کاری را در محدوده معین به خاطر حمایه سلامتی کارگر تنظیم کنند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد. 2 سه تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم.
www.azadi.org.
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB در نشست دوشنبه وضعیت در سرحد ارمنستان و آذربایجان را تشویش آور خواندند. بررسی مسئله در پاسخ به مراجعت ارمنستان جریان گرفت که به فرق از آذربایجان عضو سازمان است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نشست درگیری اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز بررسی شد. به قول استانیسلاو زاس، دبیر کلی سپاد، رعایت سازش‌های دو کشور در پس‌منظر دورنمای وضع افغانستان خیلی مهم است. او روز 19 می در دوشنبه گفت ما از سازش‌های بین تاجیکستان و قرقیزستان و آرام شدن وضع در مرز دو کشور استقبال می‌کنیم. روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خوردهای مسلحانه صورت گرفته، از دو جانب ده ها کس کشته و صد ها نفر زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را به شروع جنگ متهم میکنند و برای تحقیق حادثه پرونده های جداگانه باز کردند. درگیری های مرزی میان کشورهای عضو سپاد در پیشروی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدید به سرحدهای جنوبی این سازمان عنوان کرده شد. سراج الدین مهر الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز 19 می گفت در عموم ما به اندیشه مشترک رسیدیم که تقویت مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی خیلی مهم است. در این راستا به گفته او چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده‌ایم. با وجود خوشبینی و اعلامیه ها کارشناسان سهمی پیمان را در حل نزاهای بین اعضای آن نامؤثر خوانده میگویند این سازمان بارها سستی خود را در چنین حالت ها به نمایش گذاشته است. ادوارد لیمون کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی گفت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نشان داد که وقتی در کشورهای عضو بحران پیش میآید نمیتواند رسیدگی کند.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی مرحله به مرحله ثابت کرد که نتوانست به هدفهایش برسد. هرچند نهادی است که باید به تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضا رسیدگی کند. این سازمان نشان داد که نمیتواند وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید به آن رسیدگی کند. از جمله در سال 2010 این سازمان نتوانست به مناقشه قومی در شهر اوش قرقیزستان دخالت کند. گذشته از این ماه اپریل سال جاری سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به نزاهای مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که هر دوی این کشور عضو این سازمان هستند چاره نندیشید. ما همچنان دیدیم که کشوری اعضای سپاد ارمنستان در ماه نوامبر سال گذشته با آذربایجان وارد درگیری شد و این نهاد نتوانست کار انجام دهد.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را کشورهای پسا شوروی در سال 1992 تأسیس داده حالا قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با هدف تقویت صلح، امنیت استواری در منطقه و جهان، حفظ دسته جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است. چند وقت پیش این نهاد اظهار داشت که در حل نزاعی میان آذربایجان و ارمنستان سهم گرفته است. در این سازمان نقش اساسی به روسیه نسبت داده می شود که به عقیده بعضی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو پسا شوروی است.
چرا به جامعه شهروندی راه داده نشد کمک خود را به آسیب دیدگان جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رساند؟ و چرا جامعه با شور و شق میخواست یاریهایش را به واسطه تشبسکاران خود دسترس مردم واروخ، خواجه اعلا، چارکو و دیگر محلهای ضرر دیده کند؟ اما طلب مقامات شور و شق را خاموش نمود. نهایت چرا حکومت و جامعه شهروندی در این کار نتوانستند با هم زبان یابند و همکاری کنند؟ در برنامه نوبتی گپ آزاد تلاش میکنیم به همین سوال ها پاسخ یابیم. مهمانان ما رئیس حزب دموکراتیس جعفر عثمانزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف کارشناس مسائل سیاسی. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با حالا شروع میکنیم به سوال های نخستین. آنچه گذشت سبب شد که مقامات برای تلاش به تنهایی اجرا کردن امر خیر یعنی هدف تنقید جامعه شهروندی قرار گیرد؟ جناب عثمانزاده مجلس نمایندگان در این قضیه مثل اینکه تماشابین بود و هیچ چیزی هم نگفت و چیزی به زبان نآورد.
مثلا من هم چون وکیل فکر خودم را امروز کردم، یک بی‌طرف نبودم. دیگر وکیلان در شبکه‌های اجتماعی برآمد کردند. گپ در سر من می‌رود که کمک بشر دوستانه کردن خوب این از قانون یکون محدودیت نیست، فقط مکانیزم عملی کردن آن باید که خود در یک مسئله در یک سطح دیده میشه. ولی خب نمیدونم سوال های بعدی نیست ما در کدوم پهلو این مسئله را در بر میگیرد. خب سرول من همین را میخواستم ابراز کنم که البته هر یک کار میکانیزم کار خودش دارد و جمعه شهروندی باید با اون شکل یک میکانیزم میساخت که خب انمی کمک به اینا میرسه. چی طور؟ یعنی هر یک شهر نویه وکیل دارد، هر یک شهر نویه. بغیر از این ما شروع جمعیتی داریم که نیادهای و طبقه های گوناگون جامعه را معرفی میکنند. خوب میشد که از اینا از وکیلان و از اونا استفاده میکردند و در همبستگی هم مشکلاتی که پیش اومد خوب یک جایه اونا بررسی میکردند.
جناب قادیروف شما به حرفای عثمانزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است؟
اون چیزی که سید جعفر گفتند
یک لحظه از این سخن بسیار برای ما پسند است، وقتی که گفتند که باید که در یک جایگی میکردند.